پادکست دایره داستان قسمت نهم. بعضی لحظه ها با اینکه سالها و سالهاست که ازشون میگذره، ولی وقتی یادشون میاریم انگار همین چند لحظه پیش اتفاق افتادن. به همون شفافی و با همون جزئیات به یادشون میاریم. گاهی بعضی لحظه ها برای خیلی ها سرشار از خوشحالی و اتفاقی نوعه و برای بعضی ها همون لحظه حسی متفاوت داره. ماجرای امروز یک داستان نیست. یک ناداستان واقعیه. ماجرای واقعیه که سالهاست از جلوی چشمام رد میشه و فکر نکردن و مرور نکردنش تقریبا برام غیر ممکنه. واقعی که زندگی من و خانواده‌ام بعد از اون دیگه مثل قبل نشد. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی می‌کنیم. هر کدوم از ما می‌تونیم با باز گفتن نقطه‌های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره‌های دیگه شکل بگیرن و بی‌نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان‌ها کمک می‌گیرم. داستان‌هایی که خوندم، به فکر فرو رفتم و ازشون تاثیر گرفتم. می‌خوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان‌ها بشین با پادکست دایره داستان، که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی میکنم. اما اینجا نهمین دایره داستان داستانش متفاوته. دایره کوچک من در این قسمت ناداستانیه به اسم و ناگهان مرگ، که به مناسبت سال روز از دست دادن پدر عزیزم و به یادش اون رو نوشتم. چند ساعت مونده بود به تحویل سال از نوع میلادیش. قرار این بود که سر راه برگشتن از سر کار به خونه، دم ساندویچ فروشی کثیف محله که از قضا بهترین و خوشمزه ترین ساندویچ ها رو داشت، بیستم و چند تا ساندویچ بگیرم و بعد بشینیم دور هم و ساندویچ بخوریم و برنامه های رنگ و وارنگ تحویل سال نوع میلادی رو ببینیم. دم ساندویچ فروشی چند دقیقه‌ای به منوی کثیف روی دیوار نگاه کردم و چند تا ساندویچ سوسیس بلغاری سفارش دادم و چند دقیقه بعدش به سمت خونه با 6-7 ساندویچ خوش عطر رو بو راه افتادم. مثل همیشه که می رسیدم و سفره پهن بود، این بارم سفره آماده و چیده شده بود و پدر و بقیه اعضای خانواده هم نشسته و منتظر بودن تا من برسم و با هم خدمت ساندویچ ها برسیم و کمی هم گپ بزنیم. غذا که تموم شد، مثل هر شب تکلیف خوابیدن ها هم زود مشخص می شد و اول پدر طرفای ساعت 9-9:30 برای خواب آماده می شد و بعد برادر و مادر و در انتها هم من و خواهرم. طرفای ساعت 11 شده بود. من که آخرین نفری بودم که برای خوابیدن آماده می شدم، دیدم پدر از اتاقش به سمت اتاق من و خواهرم می آید. این اتفاق خوبی نبود، چون معمولاً نشانه ای از اوت شدن یا به هم ریختگی بیماری مادر می داد. از رخت خواب بیرون پریدم، خواهرم هم بیدار شد. سر و سیمه شروع کردیم به سوال کردن که چی شده. زران که اسم مادرم بود را گفتیم و پرسیدیم که فلان اتفاق و بیزار اتفاق افتاده یا نه. پدر گفت یه لحظه آروم باشید، حالش خوبه، من دست چپم درد میکنه. پدر که وارد اتاق شد و چشم همان به تاریکی و نور کمی که از آشپزخانه به داخل اتاق وارد میشد عادت کرد، دیدم پدر برخلاف شبهای قبلی که لباس خواب دیگری به تن میکرد، آن شب لباس خواب آبی کمرنگش را با دقت اتو زده و پوشیده. آستینهایش که کمی بلند بود را تا زده و در نگاهش چیزیست که تا به حال ندیدم. حسی از ترس، یا از این سوالهایی که میدانی جوابش را میدانی اما در واقع نمیدانی. به سرعت بلند شدم، کاپشنم را پوشیدم و ساعت را نگاه کردم. نیم ساعتی تا سال جدید میلادی بیشتر باقی نمانده بود. با خودم فکر کردم حتما الان همه جای جهان یا حداقل در همین قاچ ساعتی الان مردم منتظر جدید شدن سال میلادی هستند تا کل بکشند و جیغ بزنند و شادی کنند از این نو شدن. اما ذهنم جایی برای بازی بیشتر نداشت. به سرعت به کوچه آمدم و سراغ ماشین رفتم. یادم است که ماشین را تازه گرفته بودم و هنوز دست فرمانم چندان خوب نبود و باید خودم را برای یک رانندگی سریع ولی در این حال همراه با رعایت قانون و شونات درست آماده کنم تا پدر تذکری ندهد. اما ماشین را که سر و ته کردم و جلوی در خانه ایستادم، دیدم خواهر پدر را در یک پتو پیچیده و به آرامی و سختی به سمت ماشین راهنمایی میکنن. ترس در مغزم شناور شد. تمام بدنم از حسی که تا آن لحظه تجربه نکرده بودمش پر شد. روی صندلی تکانی خوردم و خودم را برای رسیدن به بیمارستان آماده کردم. خواهرم که نشست گفت: احسان، فقط تند برو. فقط برو. آیت‌الکرسی خان و امن یا جیب به لب گازش را گرفتم. خیابان فاطمی را به سمت پایین. چراغ قرمز اول را رد کردم و دومی هم که سبز بود و گفتم که چه شانسی، اما کوچه‌ای که باید میپیچیدم را رد کردم. ترمزی کردم و دنده عقب گرفتم تا برگردم و دیدم که مویی آینه سمت چپ ماشین از کنار یک سطل زباله رد شد و شانس آوردم که برخوردی نداشت تا به استرس ها اضافه نشود. پیچیدم و جلوی اورژانس بیمارستان که رسیدم سری دستی کشیدم و همانطور کج و کله ماشین را نگه داشتم و بیرون پریدم تا از اورژانس تختی یا صندلی چرخداری بگیرم. جوری که میدویدم متوجه در شیشه ای نشدم و هر لحظه منتظر بودم که با صورت با آن برخورد کنم. اما دستم ناخودآگاه در شیشه ای بیمارستان را که سالها بود بارها و بارها باز کرده بود شناخت و انگار که با هم قوم و خویش شده باشند سلام و علیکی و تعارفی کردن و در باز شد و من خودم را در سالن پرنور بیمارستان دست به صندلی چرخدار دیدم. من از بیمارستان متنفرم. سالهای زیادی بود که مادر را به واسطه بیماری سختی که داشت به بیمارستان اورژانس می بردیم. با اینکه بارها و بارها این کار را کرده بودیم اما این کار عادت نشده بود و هر دفعه تنفرم از بیمارستان بیشتر می شد. بیمارستان جای ناراحتی بود. خبرهای خوبش کمتر از بدیهایش بود. نمیشد روی خبرهای خوبش حساب باز کرد، اما خبرهای بدش تمامی نداشت. آن شب هم همینطور بود و همینطور شد. صندلی چرخداری که بوی سالهای زیادی مریضی و قدیمی بودن را میداد، هل دادیم و وارد اورژانس شدیم. دکتر اورژانس که شاید دیدن چنین وضعیتی برایش عادی و تکراری شده بود، با دست به تخت شماره 2 اشاره کرد. تخت شماره 2؟ همان تختی که آخرین بار مادر روی آن نشسته بود؟ چه تصادفی، یا شاید چه نشانه ای؟ یعنی مثل همیشه زود از این تخت خلاص خواهیم شد؟ خواهرم با پیگیری زیاد و اطلاعات درستی که همیشه میداد خط مقدم ارتباط با کادر اورژانس را به عهده گرفت و شروع کرد به توضیح دادن. سوالهایی که پیشبینیشان به خاطر تکراری بودن چندان سخت نبود. سابقه بیماری دارن؟ نه. داروی خاصی میخورن؟ فقط داروی فشار و چربی. یه مدتی هم داروی قند میخوردن. مورد خاص دیگه ای ندارن؟ نه، همه چی خوب بود. یهو اینطوری شد. ساعت را نگاه میکنم. چند دقیقه به نیمه شب مانده. به سال جدید میلادی، به جشن و سروری که آدمهای زیادی را در دنیا به خودش مشغول کرده یا میکند. به آتش بازی های زیاد و رنگارنگی که آسمان شب را رنگی خواهد کرد. اما ما اینجا زیر نور سفید چراغ های سقفی اورژانس ایستاده ایم. صدای پدر من را به خود میآورد که از درد فریاد میزند. بیشتر شوکه ایم تا حس دیگر. درد؟ چرا؟ تا آمدیم بپرسیم که چه خبر و چرا پدر فریاد میزند، مگه چه شده که اینطوری درد شروع شده، چند نفر بالای سر پدر آمدن و پرده نزدیک به تخت شماره 2 را کشیدند. تخت شماره 2. شماره 2. من از دبستان که اعداد را یاد گرفتیم از اعداد فرد بدم می آمد. نه اینکه اعداد بدی باشند، نه، ولی شکل درس دادنشان برام همیشه جای سوال بود. هنوز هم یاد گفته معلم ما میافتم که میگفت عدد فرد عددیه که وقتی دوتا جفت کنی بذاریشون کنار آخر سر یه دونه تنها میمونه. اگه اینطوری دسته بندی کردید و چیزی نموند یعنی زوجه، اما اگه موند یعنی فرد. پس عدد زوج یعنی کسی تنها نمیماند؟ اینجا که نوشته 2 یعنی کسی ما را تنها نمیگذارد؟ باز هم غرق در فکرهای خودم بودم که صدای فریادهای پدر من را به خود آورد و دیدم خواهرم هم کنارم نیست. خواهر در تقلا برای نزدیک شدن به پدر و طبیعتاً ممانعت از این اتفاق از سوی کادر با هم درگیر بودند. انگار که ذات بیمارستان انتظار است و عدم شفافیت. البته که آنها هم حق دارند و از سوالهای مکرر خسته می شوند و کلافه. اما چه کنیم که مایی که پشت دریم انگار در اسفنج پر از آبی افتاده ایم و دست و پا می زنیم. زمان کش می آید و همه چیز کند و کندتر می شود. انگار که تمام قوانین فیزیک سیاه‌چاله ها با هم برای اثبات وجود و حقانیتشان روی سرت آوار می شود. خواهرم تکانم می دهد. می گوید انگار پدر بهتر شده. نفسی به راحتی می کشیم. می گوید که دکتر گویا آمپولی تزریق کرده و بعد نیم ساعت به خونه می ریم. گویا این بار هم عدد زوج کار خودش را کرده و کسی تنها نمی ماند. رنگ و روی خواهرم که مثل گچ سفید بود کمی بهتر می شود. انگار که یخهای روی صورتش را آتشی گرم آب کرده باشد، پوستش گلی می اندازد و گرم می شود. چند دقیقه که می گذارد، انگار لگدی محکم دوباره ما را به داخل همان اسفنج پرتاب می کند. صداها برایم ناآشناست و نمی فهمم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. صدای دکتر اورژانس را می شنوم که فریاد می زند کد بزنید. همهمه ای در اورژانس شکل می گیرد و هر کس دنبال چیزی می رود. انگار نه انگار که ما آنجا ایستاده ایم. همه می دوند. فقط من ایستادم. انگار پاهایم در زمین فرو رفته. تکان نمی خورم. واقعا انگار همه چیز در عین سرعت برایم کند شده است. می دانم و می فهمم که کد زدن چیست. دستگاهی روی چهارچرخ می رود که پشت پرده دوم جا بگیرد. همه چیز به یک دستگاه بستگی دارد. چند دقیقه می گذرد، انگار همه چیز به سرعت نرمال برگشته. رفت آمدها آرام تر شده. خواهرم کنار ایستاده و مضطرب ولی در این حال امیدوار است. پرده کنار می رود و دکتر به سمت ما می آید. در همان چند دقیقه تعداد دکترها به وضوح بیشتر شده ولی حس و حال نگران یا مضطرب ندارند. همین که در چهرهشان این نشانه ها نیست را به فال نیک می گیریم. دکتر می گوید که شرایط بحرانی و سخت بوده و پدر تحت فشار قرار داشته. خطر رفع شده ولی برای مراقبت‌های بیشتر و بهتر امشب بهتر است در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شوند. خب حداقل خبر خوبی است. تخت به سمت ما می‌آید تا از در بیرون برده شود و به سمت طبقه دوم که بخش مراقبت‌های ویژه است برود. پدر زیاد هوشیار نیست. گویا درد زیادی تحمل کرده اما به حمد الله گویا خطر رفع شده. لبخندی می‌زنیم و لبخندی می‌زنیم. از آسانسور زودتر به طبقه دوم میرسیم. در آسانسور فاصله کمی با در بخش مراقبت‌های ویژه دارد. در که باز می‌شود، همان فاصله کم با تخت پر می‌شود و بدون هیچ فاصله‌ای وارد بخش می‌شود. بخش ساکت است و تقریباً کم نور. در آرامشی که کمتر دیده‌ام، بیمارها در حال استراحتند. انگار که از قبل اطلاع داده شده باشد، کادر بخش به سرعت همه چیز را در دست می‌گیرند. اتاق وسطی که شماره‌اش یادم نیست آماده شده و تخت را با کمی مانور به چپ و راست به داخل میبرند. دوباره روز از نو و روزی از نو. یک خانم سرمه‌ای پوش گویا که مسئول بخشم هست اطلاعات را از بقیه میگیرد و به نظر میآید که کار تمام است و همه چیز بر وفق مراد. خوشحال ولی در این حال همراه با استرس. خواهرم هم داخل رفته و با شناختی که از سابقه بارها و بارها آمدن و رفتنمان دارند جواب سوالاتش را میدهند و من هم که پشت در ایستادم فقط از لای شیشه سند بلاس شده ای که لوگوی بزرگ بیمارستان رویش هک شده داخل را نگاه میکنم. کاش من هم چیزی بلد بودم و حرفی داشتم که بزنم. کاش من هم میتوانستم گوشه ای از کار را بگیرم. دستانم را در کاپشنم فرو میکنم. سردم است. زیپ کاپشن را بالا میکشم و دکمه فلزی بالای کاپشن را هم میبندم. انگار تمام وجودم همان پایین در اورژانس جا مانده است. روی پله‌های کنار در آسانسور مینشینم. روبرویم در بخش بازیافت زباله‌های بیمارستانی است که مدام یک نفر وارد و خارج می‌شود و چیزی می‌برد و چیزی می‌آورد. نمی‌دانم چرا آن ساعت این همه رفت آمد با آن اتاق وجود دارد. راستی ساعت چند است؟ ساعتم را نگاه می‌کنم. چیز زیادی از سال نو نگذشته. سال نو میلادی 40-45 دقیقه است که وارد شده و در حال چاخ سلامتی با جهان است تا بر مسند قدرت یک ساله خود بنشیند. در باز می‌شود. خواهرم بیرون می‌آید و می‌گوید همه چیز خوب است. کنارم می نشیند تا لحظه آرام بگیرد. از خونه چه خبر؟ یادم می افتد که گوشیم را چک کنم. می بینم برادرم چندین پیغام زده که چه خبر؟ جوابش را می دهم و سعی می کنم فشرده ولی کامل اوضاع را گزارش کنم. پیغام شکر می فرستد و برایش می نویسم اگر خبری شد در جریانش می گذارم. همه جا در سکوت است. صدای پایی را از پشت در شیشه می شنوم. بلند می شوم و نگاهی به داخل می اندازم. چیز خاصی متوجه نمی شوم. در اتاق باز است و کرکره هایشم. پدر روی تخت با کلی لوله و سیم و دستگاه. خواهرم هم نگاهی می کند. یواش لای در را باز می کند و از مسئول آنجا سوالی می پرسد. عجیب که برخلاف همیشه به داخل می برندش و شروع می کنند به صحبت کردن. صدای پدر بلند می شود. به داخل اتاق نگاه می کنم. پدر دوباره فریاد می زند. فریادهای عجیب، بلند و دردناک. همه داخل اتاق باز به جنب و جوش می افتند. چند نفر شروع می کنند به انجام دادن کارهایی. درست نمی بینم. دوباره نفیر بلند کت زدن بلند می شود. خواهر را بیرون می کنند و ما چشم به در شیشه‌ای چسبانده داخل را نگاه می کنیم. کرکره ها را کشیدند. چیزی نمی بینم، اما فریادهای پدر از درد بلندتر می شود. لای این صداها یک چیز دیگر به گوش آشنا می آید. صدای پوکه ای شیشه‌ای که روی زمین می افتد و جیرینگ صدا می کند. خواهر دوباره یواش لای در می رود و حالا فقط من پشت درم. صدای فریادهای پدر قطع شده، اما صدای جیرینگ جیرینگ افتادن پوکه های شیشه‌ای که چیزی از داخلش می کشند و تزریق می کنند باز هم می آید. هر چند ده ثانیه یک بار یک صدای جیرینگ. انگار کسی با اسلحه ایستاده و شلیک می کند و پوکه های گلولهش روی زمینی صاف و صیقلی می افتد و دنگ صدا می کند. یک جیرینگ، دو جیرینگ، سه جیرینگ، چهارمی یا پنجمی را مطمئن نیستم، ولی صدایی در گوشم است که همان جیرینگ است. دیگر هیچ صدایی نمی آید. سکوت است و سکوت. چشمانم را باز می کنم و داخل را نگاه می کنم. چیزی معلوم نیست، اما به وضوح همه چیز آرامتر و ساکت‌تر شده. جز خواهرم که دیگر تا به ایستادن ندارد. من هم. با بهت و حیرت روی همان پله می نشینم و به در شیشه زل می زنم. گوشی موبایلم را نگاه می کنم. ساعت نزدیک 1:15 بامداد شده. پیغام برادرم را می بینم که پرسیده چه خبر. یاد عدد 2 می افتم. تخت شماره 2، طبقه 2. یاد حرف معلم ابتدایی هم میفتم که اگر عددی را دوتا دوتا دسته بندی کنی و یکی تنها بماند، آن عدد فرد است.